در مقام سوم عرض کردیم که تصرفات خارجی از نظر تکلیفی و وضعی بنابر نقل هیچ کدوم بار نمیشن، بنابر کشف حقیقی هر دو بار میشن، بنابر کشف حکمی حکم تکلیفی به جواز تصرف، تصرف مالک به حرمت تصرف غیر، این حکم تکلیفی هم بدون شک بوده در زمان سابق و فرض این که این حکم تکلیفی منوط به ملکیت متأخر باشه، ملکیت فیما بعد باشه برای این زمان، این حتی اگر قائل به کشف به شرط متأخر بشیم باز بی مورده، به جهت اینکه ملکیت مالک در این زمان اولاست به مراعات و ملکیت متأخر، فلذا قبول شرط متأخر در حکم تکلیفی مشابه با میبایستی با کشف حقیقی بشه، نه اینکه کشف کشف حکمی است ولو به نحو انقلاب یا به اون نحوی که محقق ایروانی میگه. و اما حکم وضعی، حکم وضعی را کشف حقیقی، کشف حکمی انقلابی، حکم وضعی به ملکیت را میتونست عوض کنه و ورود درست کنه، به طوری که بگه میزان همون ملکیت حاصله ولو فیما بعد برای مال فیما قبله، به اون بیانی که گذشت. ولی این در مثل ملکیت اگر قابل قبول باشه، عرض کردیم در مثل ولد الزنا بودن، ابن حلال بودن یا ام ولد بودن و ولد ولد بودن که احکام وضعی است، یا عنوان زنا و فجور، ثبوتاً معقوله که این کار باشه. زنا عبارت اون شیئی است که وقتی است که مالک واقعی مالک نباشه، نه زمان وقت نه فیما بعد اون زمان را، ولی این خلاف ظاهره، زیرا بدون شک عنوان فجور، عنوان زنا از عناوینی است که میزانش همون تصرف محرمه تکلیفاً، و این تصرف در زمان خودش واقعا محرمن، گفتیم حکم تکلیفی نمیشه متأخر چیز باشه اینجا مگر بنابر کشف حقیقی. وقع الوضعی و محرمن، پس وقع ابن زنا، بعد که اجازه بیاد این از ابن زناییت باز بیاد بیرون، لازمه این که حکم وضعی عوض بشه اینه که ملتزم بشیم این قبل از اجازه ابن زنا بوده، بعد از اجازه ابن زنا مبدل میشه به ابن حلال، قبل ام ولد نبوده بلکه موطوعه به زنا بوده، بعد میشه ام ولد. و این در این عناوین زنا و ابن حلال و امثال اینها قابل قبول نیست از نظر عرفی، این مثل ملکیت نیست. ابن زنا یک خصوصیتی است که در زمان وقت اگر اتصف به انه، در زمان تولد اتصف به انه ابن زنا، انعقاد نطفه اتصف به انه ابن زنا، دیگه بعد به مرور زمان مبدل نمیشه از ابن زنا بودن به ابن حلال بودن. پس این خلاف این نکته است در حقیقت. ملکیت را میشه کسی بگه ملکیت در اون زمان بوده، بعد از اجازه حکم میشه به این که از اول من مالک بودم، یا حالا حکم میشه به تعبیر مرحوم ایروانی که مالکم اون زمان را و آثارم باره بر ملکیت اون زمانه، آثار تکلیفی دیگری که میخواد بار کنه در اون وقت، یا صحت معاملاتی امثال این تلف زمان و نما و گذشت. ولی مسئله احکام وضعی مثل ام ولد بودن، ام ابن حلال بودن، ابن حرام بودن و امثال اینا از عناوین است که میزان درش زمان تصرفه، که اگر در زمان تصرف اتصف به انه ابن حرام یا اتصف به انه ام ولد به انه ابن حلال، خب دیگه بعد لا ينقلب از ابن زنا بودن و ابن حرام بودن به ابن حلال. پس اینجور عناوین ظهورش در همونه که بعضی از بزرگان فرمودن اینها بنابر کشف حکمی انقلابی هم اینها بار نمیشه، یعنی مبدل نمیشه و موضوعش متحقق نمیشه حتی بعد از اجازه. معقول ثبوتن اینجوری باشه ولی خلاف عالم اثباته، و این بیان صحیحی است. ولی ما از اون روایات تحلیل اما استفاده کشف حقیقی کردیم، گفتیم اگر بنا بشه این ابن زنا نباشه فیما بعد، پس این از اول نبوده ابن زنا، یعنی کشف حقیقی که اصلا حرمتی نبوده در تصرف در زمان قبل از اجازه، خیال میکرده حرمت هست، واقعا حلال بوده. مثل کسی که یا تا زوجته به خیال این که اجنبیه است بعد معلوم میشه نه زوجه خودشه، یا تا امته به خیال این که اجنبیه است بعد معلوم میشه که نه مملوکه خودش بوده. چطور اینجا مجرد خیال بوده؟ لذا ما استفاده کردیم از روایات تحلیل اما که این اجازه مالک فیما بعد رافع حکم تکلیفی هم هست فیما قبل به نحو کشف حقیقی، یعنی به نحو شرط متأخر. پس فقط بنابر کشف حقیقی این قبیل آثار وضعی مثل ابن زنا بودن، ابن حلال بودن و امثال اینها، بنابر کشف حقیقی اینها قابل ارتفاع هم به اجازه، که قهرن کشف حقیقی موجب ارتفاع بلکه اندفاع احکام تکلیفی هم هست از اول، یعنی از اول تصرف حلال بوده، بعد خیال میکرد تجری مثلا شاید کرده اگه خیال میکرد حرامه. این توضیح اون تیکه دیروز بحث گذشته که در مقام سوم بود. مقام چهارم که بعضی گفته این تیکه روشن نشده بود، مقام چهارم در تصرفات انشائی است. تصرفات انشائی تارتن تصرف مشتریست در مبیع و اخرى تصرف مالکه که فضولتن از قبلش فروخته شده قبل از اجازه در مبیع. اما تصرف مشتری در مبیع، مشتری اگر تصرف کنه در مبیع بدون شک این تصرفش اشکالی نخواهد داشت اگر بعد اجازه آمد از مالک، بنابر کشف و حقیقی و حکمی و امثال اینها، بلکه بنابر نقل هم، چون درست مالک نیست ولی فیما بعد مالک میشه. فرضاً مبیع را فروخته مشتری، مشتری که مبیع را فضولتن خریده از مالک به عقد فضولی، بعد این را میفروشه به یکی دیگه. اینجا اگه بعد مالک اجازه کرد اون بیع فضولی اول را، این تازه داخل میشه فی من با شیئا ثم ملکه، که میتونه باز اجازه کنه اون، یا مطلقا صحیحه یا با اجازه بعد از تملک صحیحه، علل قولین در این مسئله که بعد مفصل میادی مثلا. پس تصرفات مشتری در مبیع فضولی اشکالی نداره حتی بنابر نقل، چون غایته تصرف من با شیئا ثم ملکه میشه، که این هم باطل باطل نیست، یا مطلقا صحیحه یا با اجازه از خود بعد از تملک اجازه کنه اون بیع گذشته صحیح میشه. خب کشف انقلابی ما نیست بر اون، اگر کشف انقلابی گفتیم که میزان اینه که ان یکون مالکن ولو فی ما بعد، ملکیت اون زمان را داشته باشه مثلا، این کافی است در صحت اون معامله. و اگه اینجا بگی در اینجا هم بگی نه ملکیت زمان بیع لازمه و ملکیت زمان مبیع کافی نیست، فیما بعد ملکیت زمان، ملکیت هم باز فعلی باشه در زمان مبیع، بله بازم میگی که اجازه هم میخواد. بالاخره مقصود اینه که تصرفات مشتری مشکلی نداره حتی بر نقل، تا چه برسه بنابر کشف. اشکال در تصرفات مالک مجیز، کسی که مالک این مالی است که فضولتن از طرفش فروخته شده، این اگر بیع کرد این مال را فروخت قبل از اجازه، این مال را فروخت یا اگر مثلا بنده بود عتقش کرد، بعد میخواد اون بیع فضولی سابقه بر این تصرف خودش را اجازه کنه، فرضاً فرض میکنیم مطلع نبود که این را فضولتن فروختن از طرف خودش به قیمت خیلی خوبی هم فروختن، بعد که حالا عبد را عتق کرده یا فرض کنید اگر چیزی بوده فروخته به دیگری به قیمت کمتری، حالا میخواد بره اون بیع اول را که فضولتن به ثمن بیشتر فروخته شده و اون اجازه کنه، فاجازه. حالا اینجا این اجازهی که بعد میاد بیع اول را درست میکنه، فضولی را درست میکنه، پس تصرف خود مالک اتقان یا بیعان باطلون، یا بیع دوم نافذه و بیع اول دیگه قابل تصحیح به اجازه نیست، یا تفصیلون بین مثلا مبانی کشف و نفی، یا بین بعضی عقود و بعضی عقود، بعضی تصرفات و بعضی تصرفات، در اینجا کلمات مختلفی از محققه نقل شده و یکی از بحث‌های بسیار مثلا دقیق این مسئله، این فصل، این جهته. مرحوم میرزا از عبارت شیخ این چنین استفاده فرمودند که شیخ تفقاره به تفصیل بین یک جمله‌ای داره مکاسب که اذا باع ام ولده یا باع ولده، در اینجا که اگه اینو بخونیم ام ولده، اذا باع المالک ام ولده، مربوط میشه به این مسئله. اگه گفتیم اذا باع ولده، مربوط میشه به تصرف در نما، نه تصرف در خود مبیع، چون ولد نماه. ایشون میشه که استظهار کرده ام ولده را از این نسخه صحیح دونسته، وقت میشه مربوط به بحث ما. این تفسیر رو استفاده کردن مرحوم میرزا. مرحوم شیخ میخوان بگن بدین که اگر مالک تصرف کرد در مبیع فضولی قبل از اجازه، مثلا فروختش به کسی دیگری ولو چون غافل بوده از اون به فضولی فروخت، بعد خواست اجازه کنه و اجازه کرد، اینجا بنابر کشف حقیقی تصرف مالک باطل میشه، چون با کشف حقیقی ثابت میشه که از اول این ملک اون مشتری فضولی شده. پس بیعی را که مالک کرده قبل از اجازه بیع غیر مالکه، اجنبی بوده، تصرفش تصرف اجنبی بوده، فیقع و باطله. پس اجازه بنابر کشف حقیقی مبطل این تصرف مالک قبل از اجازه است. تصرفی که تصرف انشائی است، نقل یا عتق. البته احتمال هم اینجا گذاشتن، گفته فرموده و یحتمل ان یکون تصرفه ردن، تصرفه ردن للبیع الفضولی. میگه مگر این که بگیم این تصرفش خودش رد باشه، وقتی رد شد دیگه اجازه قابل تصحیح نیست، چون اجازه بعد از رد بعدا خواهد آمد، لا یکونو مثلا صحیحا. اگر خود این تصرف ناقل را رد بدانیم، پس هیچی اجازه دیگه کارگر نیست و این تصرف درسته. اما اگر رد ندانیم، اجازه یکشف از این که این در حین تصرف اجنبی بوده، واقعا خیال میکرده مالک، مالک نبوده. این اشکال هم بعد کردن، خود مرحوم میرزا کرده، بقیه هم کردن که این رد بودنش معنی نداره، جایی که عالم نیست، بلکه عالم هم باشه اگه قصد رد نکنه، این کافی نیست در رد، در تحقق رد. و اما اگر قائل به نقل یا کشف حکمی شدیم، نه حقیقی، میفرمان عقد تصرف مالک قبل از اجازه نافذ، بنابر نقل روشن، در بر کشف حکمی هم اینجور، چون تصرف مالکه، مالک بوده اون زمان، علی کل حال در زمان قبل از اجازه مالک بوده، تصرف تصرف مالکون و یکون صحیحن، و وقتی که صحیح شد دیگه قهرن لا یکونو اجازته لا تكون مؤثره، اجازه در عقد اول دیگه مؤثر نخواهد شد، دیگه مالک نیست. مرحوم میرزا خود ایشون اختیار کردن بطلان اجازه را مطلقا، نه فقط بنابر نقل و کشف حکمی، بلکه حتی بنابر کشف حقیقی. ایشون میفرمان در این که صحیح این است که بنابر کشف حقیقی هم حکم همین است که اجازه یقع و باطلتن، نه از جهت اینکه ردون تصرف المالک ردون، تا اینکه گفته بشه رد فرع علم است و قصد است و صفات است و امثال اینا، بلکه به جهت اینکه اجازه‌ای که مصحح عقد سابق فضولی است به نحو کشف حقیقی، بنابر کشف حقیقی هم اون اجازه‌ای مصحح است و کاشف است به نحو کشف حقیقی که اجازه مالک باشه، چون اجازه مالک است که مصحح عقده، تا مالک نباشه که اجازهش اجازه مصحح نیست، به نحو کشف و به نحو نقل فرقی نمی کنه از این نظر. اجازه حق للمجیز فی العین، پس باید عین رو مالک باشه تا اینکه این اجازه رو بکنه، پس اجازه اثر کنه کشفن یا نقلن. اما اگر در حین الاجازه مالک نبود، چون عین منتقل شده بود به دیگری، بنابراین در اینجا موضوع صحت عقد اول در کار نیست، چون موضوع عبارت است از من المجیز الذی لولا الاجازه کان مالکن، تعبیرشون اینه لولا الاجازه کان مالکن للعین، و اینجا لولا الاجازه لا یکون مالکن للعین، اگر اجازه نکنه قطعا مالک عین نیست، عین منتقل شده به دیگری دیگه. پس بنابراین اینجا موضوع صحت بیع فضولی به نحو کشف رو ما نداریم، چون موضوعش البیع الفضولی الذی تلحقه اجازتون من شخص لولا الاجازه کان مالکن، و این چنین اجازه‌ای در اینجا نیست، چون لولا الاجازه لم یکن مالکن، کان غیره مالکن، اونی که بهش فروخته. این فرمایش ایشون، این فرمایش را ولذا ایشون دیگه تفصیل ندادن، گفتن از صحیح نفوذ و تصرف المالک الانشائی قبل الاجازه على کل المبانی و بطلان الاجازه و البيع الفضولی. بعضی از بزرگان از تلامذه مرحوم میرزا آمدن این مطلب ایشون رو اشکال کردن، گفتن این مطلب قابل قبول نیست، چون اجازه و رد مثل امضا و فسخ یتعلقان بالعقد نه بالعین. این که ایشون میفرماید العین الاجازه حق لمالک العین، مالک عین حق اجازه کردن و معاملات اون عین را داره، فضولتا بر اون عین واقع شده، این درست نیست. اجازه و رد مثل امضا و فسخ در باب به متعلق به عقد نه متعلق به عین، یجیز العقد یا یرد العقد، مثل یفسخ العقد یا یمضی العقد. پس اعتبار اینکه مجیز مالک باشه للعین، این اعتبار بلا موجبه، همچنان چه در باب فسخ و امضا در خیار ما میگیم عین چه باشه چه نباشه صاحب خیار میتونه فسخ کنه، اگر عین بود عین برمیگرده، نبود بدلش رو میگیره. اینجا هم همینجور، اینجا هم وجود عین شرط نیست، چون اجازه و رد متعلق به عقده، چه عین باشه چه نباشه، این عقد را اجازه میکنه یا عقد را فسخ میکنه. اگر عقد را اجازه کرد عین بود عین رو میگیره، عین نبود میده، عین نبود بدلش نمیده. مثل امضا در باب یا فسخ در باب خیار. این اشکالی که به مرحوم میرزا کردن. بعد خب حالا خوک مسئله پسی، پس این حرف میرزا درست نیست، از این نظر نمیتونیم بگیم اجازه باطله، اجازه صحیح. و خود ایشون قائل به تفصیل شدن، دو تا تفصیل، تفصیل در تفصیل دادن. اولا فرمودن که اگر تصرف مالک قبل اجازه مثل عقد نکاح باشه، مثل زنی که فضولتن برای کسی نکاحش کردن، تزویجش کردن ولی هر روز اجازه نداده، بعد خودش بین اجازه و عقد فضولی میاد تزویج میکنه خودش به دیگری، بعد میخواد اون عقد اول را امضا کنه و اجازه کنه عقد اول را، ولو به جهتی که مطلع نبوده بر اون عقد، میبینه که اون شوهر اول بهتر از این شوهر دومه که برش درست شده، میخواد اجازه کنه اون عقد را. خب ایشون میگه در مثل عقد نکاح که طرفین رکن عقدن قوام عقدن، اینجا لا اشکال فقهیان بر این که تصرف مالک زن مثلا در اینجا که مالک خودشه، تصرف نافذه و اجازه بعد به درد نمیخوره، چون این اجازه بعد اجازه زوجه است، زوجه غیر، خلیه دیگه نیست. این بعد از اینکه خودش به زوجیت دومی در آورد دیگه خلیه نیست، متزوجه است، و اجازه خلیه مؤثره در اینکه اون عقد فضولی نکاح فضولی بر این شخص بر این زن تنفیذ کنه، اما دیگه وقتی زوجه دیگری شد دیگه اجازه خلیه نیست. پس شکی نیست در اینکه در اینجا این زنی که خودش رو به عقل دیگری در آورد قبل از اجازه، دیگه بعد هر چی هم بخواد اجازه کنه، این اجازه غیر مؤثره، چون تصرف خودش که تصرف مالک خودش بود مؤثره. وقتی مؤثر شد دیگه از خلیه بودن بیرون میره، میشه متزوجه. متزوجه که شد اجازه خلیه مؤثر میدرسه خاتمه. این در این قسمت. بیایم سر تصرفاتی به از قبیل نقل و انتقال در باب اموال. در اموال مثل بیع، اگر مالک بیع کرد قبل از اجازه یا عتق کرد، اینجا هم باز ایشون تفصیل دادن، فرمودن برای این که اگر قائل به کشف حقیقی شدیم، یه دفعه قائل به کشف حقیقی میشیم، یه دفعه قائل به کشف حکمی میشیم ولو انقلاب. اگر قائل به کشف حقیقی شدیم، میفرمان چون کشف حقیقی خلاف اصل بود، دلیل خاص میخواست، مسئله شرط متأخر مثلا محال بود، تعقب و این هم خلاف ظاهر بود، دلیل خاص میخواست، کشف حقیقی چون بر خلاف قاعده است، ما از علی القواعد نتونستیم کشف حقیقی را اثبات کنیم، ایشون میفرماید پس بنابراین اگر کسی قائل به کشف حقیقی شد، لابد از باب دلیل خاص، روایات و امثال اینها قائل به کشف حقیقی میشه. این روایات که ادله خاص هستن بر کشف حقیقی، قدر متیقنش یا اجماع مثلا کلمات و قلم، قدر متیقنش اونجاییست که مالک تصرفی نکرده باشه ناقل قبل از اجازه. اما جایی که مالک تصرف ناقلی کرده به عتق بلکه حتی به بیع قبل از اجازه، دیگه اون ادله اثبات صحت اون عقد اول به نحو کشف حقیقی رو نمی کنه. پس بنابر این که ما قائل به کشف حقیقی شدیم چون کشف حقیقی خلاف اصله، باید به قدر متقنش اخذ کرد مورد اجماع مثلا، مخصوصا اگه دلیل ما اجماع باشه. بنابراین در این چنین موردی نه روایت آمده نه داخل در معقد اجماع که تصرف کرده باشه مالک تصرف ناقلی قبل از اجازه، اینجا دیگه کشف حقیقی لایق. پس باز تصرف مالک صحیحه و اجازه یکون و باطلا. اما اگر قائل به کشف حکمی شدیم، نه دیگه این تفسیر در نکاح نداره، بله اونجایشون میگه لا اشکاله چون خلیه نیست دیگه. در کشف بنابر کشف حکمی باز تفصیل دادن، در حقیقت سه تا تفصیله میبینید، بنابر کشف حکمی باز تفصیل دادن بین مثل بیع و بین عتق. فرمودن اگر تصرف مالک به نحو عتق شد که درش برگشت نیست، المنعتق لا یرجع عبدا، اینجا ایشون میگن در بنابر کشف حکمی چه بیع رو انجام بده چه عتق، بیع و عتق یقع فی ملک المالک، درسته چون بنابر کشف حقیقی این قبل از اجازه مالک بوده، مالک کشف حکمی قبل از اجازه مالک بوده، پس بیع و عتق هر دو یقع صحیحا حدوثا، فقط بعد که اجازه میاد. عتق چون قابل برگشت نیست، بعد که اجازه آمد بنابر کشف حکمی عتق قابل برگشت نیست، ضامن قیمتش میشه، بس قیمتش پرداخت. ولی بیع قابل پرداخت برگشته، میتونه بعد از اجازه یجعل مالکن من اول الامر، کشف انقلابی رو میشون قائله بعد از اجازه یکون مالکن من اول الامر، ولی این مالکیت من اول الامر نحو مالکیت انقلابی است که با مالکیت مالک قبل از اجازه منافات نداره در زمان واقعی قبل از اجازه، ولی اون تصرف هم تصرف صحیحی است. ایشون میفرمایند اون تصرف صحیحی است، وقع صحیحا چه بیع چه عتق. بعد که اجازه میاد و یجعله مالکن من اول الامر، عتق چون قابل برگشت نیست، ما وقع صحیحا من العتق لا رجعت فيه، بایستی قیمتش رو بده، مالک مجیز قیمتش رو پرداخت میکنه. ولی بیع قابل برگشته، بعد که یعتبر این آقا مالک اون مال که فروخته شد، خب میشه این مثل بیع فضولی، یتحقق الفضولی، حالا بعد از اجازه که انه وقع عقد فضولی علی مال این آقا، چون تو بره حالا بعد از اجازه مالکن من اول الامر، فاعتبر فی زمان البیع وقع البیع علی مال این آقا فیکون فضولیان، میتونه رد کنه، امضا کنه، پولش بگیره از پولی که گرفته، ثمن المسمی را که فروخته بهش مال بگیره، میتونم رد کنه مبیع را بگیره. پس بین عتق و بیع ایشون تفصیل قائل شده، مجاز له که مالک شد بعد از اجازه در بیع، اعتبر مالکن للمبیع من اول امر، حالا چون اعتبر مالکن پس کان ذاک البیع، حالا اعتبر ذاک البیع فضولیه، از حالا به بعد این بیع میشه فضولی، قبل از حالا این بیع فضولی نبود ولی از حالا به بعد بر کشف انقلاب میشه فضولی، چون شد فضولی حکم فضولی داره، میتونه ردش کنه، میتونه امضاش کنه، امضاش کنه ثمنش بگیره که گرفته مالک، چون فروخته مالک، مالک قبل از اجازه فروخته بود، میتونه ثمن مسماش بگیره اگر اجازه کرد، میتونه ردش کنه مبیع را بگیره. نه دیگه اتخشون لا رجع تفی، چون ما دا وقع صحیحن رو در یه زمان دیگه لا رجع تفی. پس از این نظر بعد از اجازه باز تفصیل دادن بین مثل تصرف عتقی و مثل تصرف بیعی. پس ببینید چقدر تفصیل، اولا یه تفصیل بین نکاح، عقد نکاح و غیر نکاح. در نکاح حتی علی الکشف الحقیقی بنابر کل مبانی میگن به اجازه باطل، چون اجازه خلیه مفیده، اجازه خلیه نیست. در باب تصرفات غیر نکاح باز بنابر کشف حقیقی گفتن یقع باطلا، چون این خلاف اصل قدم و تیقنش غیر از اینجاست. بنابر کشف حکمی که علی القاعده بود، از ادله استفاده میشد، شو میفرمان کشف حکمی مقتضای قاعده است، قبلا هم گذشت، کشف حکمی چون مقتضای قاعده است، خب پس یقع ما وقع صحیحا قبل از اجازه، بعد الاجازه هم یعنی کشف که به نحو کشف حکمی انقلابی نه حقیقی که وقع فی ملک الغیر. وقت اگر از چیزایی بود که قابل رجعت نبود، لو وقع صحیحا ولو آن الممس عتق، لا یرجع للبدل. اگر از چیزایی بود که قابل رجوع بود مثل مبیع، از بعد از اجازه اعتبر هذا مالک من اول الامر، فاذا كان مالک من اول الامر فقد وقع البيع في ملكه، فوقع فضولیا، میتونه رد کنه مبیع را بگیره، میتونم امضا کنه ثمنش را بگیره. اینم ایشون میفرماید مقتضای جمع بین ادله اینه، بنابر کشف حکمی که مختار ایشونه که علی القاعده هم هست، از عمومات اوفو بالعقود استفاده میشه، میگه مقتضای جمع بین ادله اینه که بعد از اجازه وقتی اون معامله اون وقع این از اول ملک ای، یعتبر از اول به نحو کشف ملک ای، مقتضای جمع بین ادله اینه که اون معامله تصرفاتی که واقع شد قبل از اجازه، از بیع و عد، زمان وقوعش خب مالک بود، مالک مقتضای قاعده صحتش حدوثا، بعد از بعد از اجازه بنابر کشف حکمی این چینینی، آنچه که قابل برگشت نیست خود دیگه طرف شده بدلش رو میگیره، آنچه هم که مثل عتق، آنچه هم که قابل برگشته از حالا این میتونه رد کنه دیگه، چون یعتبر من الان فصاعدا، یعتبر این مالک اون مال بوده در زمان بیع، فیکون بیعا فی ملکه اعتبارا به نحو الکشف الحکمی الانقلابی، فله الرد و له الامضاء. و به این ترتیبشون یه اینچه این تفصیل رو دادن. بله نه دیگه بدل عتق بدل نداره، عتق معاوضه هست، قیمتش بگی طرف کرده برای این دیگه، یقع از اون دیگه، اون وقع از او عتق اثرش این، آره دیگه باطل میشه، اثرش اینه باطل میشه، یعنی حدوثاً صحیح بوده، یعنی عقد صحیحاً بقاءاً باطل، یعنی مثل خیار میشه، مثل موارد خیار میشه، حدوثاً وقع صحیحاً، بیعاً مثل عتقه، حدوثاً یقع صحیحاً، ولی بقاءاً چون در مرحله بقا حکم میشه، چرا بیع باطل؟ ایشون در باب این که قائل نشدیم این که بیع باطله، اون اشکال ما هم قائل نشدیم، گفتیم بنابر کشف حکمی انقلابی بیع میشه صحیح باشه، تلف گفتیم که موجب چیز نیست در کشف انقلابی، گفتیم تا یه اشکال عرفی کردیم، ولی گفتیم عقلا نقل و انتقال هست لحاظ ملکیت، پس بیع نباید باطل باشه، خود ایشون هم در اونجا تلف رو موجب بطلان نمیدونه بنابرای کشف حکمی خودشون. بنابراین پس یقعو گذشته یقعو بیع و عتق هر دو زمان وقوعش یقعو صحیحا، بعد از اجازه یقعو غیر صحیح بالاصطلاح، یعنی دیگه مال در مال غیر اعتبار میشه. وقت در مال غیر که اعتبار شد اگر قابل رجعت نیست، مثل عتق بالاخره این تلف شده است، چون ما وقع صحیحا من العتق لا رجعت فيه. اگر قابل ابطال هست، قابل ابطال باشه مثل بیع، حالا شد امرش به دست این آقای مجازن له، مجازن له مالک اون بیع میتونه ردش کنه مبیع رو بگیره. قبل از چیز مالک اون بیع نبود، مالک اون بیع صحیح بود و مال مالک خودش بود. بعد از اجازه یعتبر هو المالک للبیع، لانه یعتبر هو المالک للمبیع من اول الامر اعتبارا و انقلابا به نحو کشف انقلابی. خیلی خوب، پس میتونه بیع را فسخ کنه، میتونه بیع را رد کنه، میتونه بیع را امضا کنه و ثمنش رو بگیره، ثمن مسمی را. این فرمایش ایشون. حالا اینجا کلمات مختلفی هست که ما بد نیست این کلمات همجوری یکی یکی بررسی کنیم. یک کلام سر مسئله اشکالی که مرحوم میرزا فرمودن ایشون. فرمودن برای اینکه مرحوم میرزا مثل اینکه اجازه را متعلق به عین میدونن و این درست نیست. اجازه و رد کل امراء و الفسخ یتعلقان بالعقد لا بالمال والعین. این مطلب اصل مطلب ایشون درسته، یعنی اجازه و امضا، اجازه و رد مثل امضا و فسخ یتعلقان بالعقد نه بالعین، ولی این ربطی به اشکال مرحومه میرزا نداره. این مثل این که در اثر آمدن یه تعبیری در کلمات میرزا ایشون این اشکال را اینجا وارد کرده. در تعبیرات میرزا آمده الاجازت حق للمالک فی العین. این تعبیر اگر نبود مسئله خیلی روشن بود. این تعبیر یه خورده اشکال آور شده. این هم مجرد تعبیره به روح مقصود میرزا لطمه ای وارد نمی کنه. مرحوم میرزا اینه میخوام بگم، اجازه متعلق به عقده باشه، متعلق به عین نیست. رد متعلق به عقده مثل امضا و فسخ که هر دو متعلق. اجازه اجازه عقد مشخص، اجازه عین نیست. رد هم رد عقده، رد عین نیست. ولی مرحوم میرزا میفرمایند برای این که میبایستی اجازه اجازه مالک باشه. چرا لولا الاجازه؟ چرا؟ چون دلیل صحت ما اوفو بالعقوده. اوفو بالعقود میخواد صحت بده به عقد فضولی با اجازه مالک، چون اجازه محقق استناد است و محقق رضا هست و پس میشه عقد عقد مالک. قبلا گفته شد که اوفو بالعقود ظاهرش خود ایشون هم قبول کردن، اوفو بالعقود، اوفو ایها المالکون اوفو بعقودکون. اوفو بالعقود یعنی المالکو یفی بعقده. آیون از اوفو بالعقود استفاده کردن و استفاده به جایی هم بود که اوفو بالعقود خطاب مالکینه، ای مالکین وفا کنید به عقود خودتون. این معناش اینه شرط تحقق انتصاب عقد به مجیز اینه که مالک باشه. پس این اگر مالک نبود لولا اجازه، این عقد عقد مالک نیست، عقد غیر مالکی، عقد اجنبی است. عقد اجنبی هم مشمول اوفو بالعقود نیست، بس دلیل صحت نمیگیرش، بس باطله. استدلال میرزا اینه و این استدلال تمام مبانیش ایشون قبول داره. اوفو بالعقود مخصوص به مالکین خود ایشون، این مطلب رو قبلا گفت و قبول داشت. دلیلی دیگری بر صحت نداریم غیر قاعده، مقتضای قاعده صحت فضولی عمده دلیل قاعده بود، خود ایشون هم قاعده رو دلیل میدونه، نه روایت خاصه. پس بنابراین اگر این عقد منتسب به مالک نشه صحت نداره، یعنی دلیل صحت نداره. این دلیل صحت اوفو بالعقود اینا مخصوص به مالکین. حالا اجازه به عین نخوره، به عقد بخوره، چرا رفتی به این استدلال داره؟ این متوقف نیست برای این که بگیم اجازه به عین به عقد به عین بخوره. این استدلال متوقف برای این نیست که اجازه به عین بخوره یا اجازه حقی در عین باشه، که اگر گفتیم اجازه به عقد میخوره نه به عین، دیگه این استدلال باطل نه. بازم این استدلال تمامه. یه تعبیر بود در کلام میرزا آمد که الاجازه تو حق فی العین للمالک. این مقصودش حق فی العین اینه که اجازه متعلق به عینه، مقصود اینه که این اجازه عقد که متعلق به عقد اجازه، این یک
حق صحتی میاره برای مالک، ولی برای مالک. چرا؟ چون تصحیح عقد به این اجازه‌ای که میخوره به عقد نه به عین، تصحیحش فرع بر این که موضوع عهود عقد قرار بگیره، و موضوع عهود عقد قرار نمیگیره مگر اینکه مالک باشه، چون عهود عقد خطاب به مالکینه، ایها المالکون اوفوا بعقودکم. پس بایستی این آقا مالک باشه لولا الاجازه تا عهود عقد شاملش بشه. این متوقف نیست برای اینکه بگیم اجازه متعلق به عین باشه، که ایشون اشکار رو بر روی این قسمت که اجازه تو و رد کل امضاء و الفسخ تعلقان بالعقد لا بالعین، این ربطی این اشکال ربطه به روح مطلب مرحوم مرزا نداره. مرحوم مرزا استدلالش متوقفه بر این دو مقدمه است که هر دوش صحیحه، مثلا ایشون قبول داره هر مقدمه. یکی این که اهول عقود مخصوص به مالکینه، غیر مالک عقد غیر مالک را نمیگیره. دو اینکه اینجا تا این مالک نباشه لولا الاجازه، به اجازه لا ينتسب العقد اله، و این آقا بدون اجازه مالک نیست. اگر اجازه نبود او مالک نه این، پس این عقد با اجازه این آقا عقد مالک نمیشه، پس مشمول عهود عقود نیست. کدوم یکی از این دو مقدمه ایشون اشکال داره؟ این اشکالی که فرمودن ربطی به هیچ کدوم از این دو مقدمه نداره. این دو مقدمه هم که تام شد مطلب تمامه. تو در تعبیرات مرزای نعیمی چون تعبیر آمده بود که الاجازه تو حق للمالک فی العین، ایشون مثل اینکه از این میخواست اینجوری برداشت بکنه که مرحوم میرزا مثلا استدلالش به در اینجا رو این نکته است که اجازه به عین متعلقه، رد عین یا امضاء عینه. ایشون میفرمان نه، اجازه امضاء عین نیست، امضاء عقده و ربطی به عین نداره، مثل امضاء و فسخ در باب خیار. این در حقیقت اشکال لفظی است و الا اصل استدلال مرحوم میرزا این استدلالی است که متوقف بر این دو مقدمه است و هر دو مقدمه رو ایشون قبول کردن، در هیچ کدوم اشکال نکردن، هر دو مورد قبول ایشونه. پس بنابراین مقدمه اولا را که عهود عقد خاص به مالکین در گذشته گفتن، اینجا هم که این لولا اجازه لیس مالکن در خود عقد نکاحشون گفت خلیه نیست، این خلیه اجازه، این اجازه خلیه نیست، اجازه خلیه. اونجا هم اجازه اجازه مالک نیست، لولا لم یکن لولا این اجازه این آقا این دیگه مالک این مال نیست. اینم دلیلی برای اینکه صغراش هم قبول داره. پس بنابراین این اشکال ایشون اشکال نیست به مرحوم مرزا، میباید که حرف مرحوم مرزا رو قبول میکرد تا اینجا که حتی بنابر کشف حقیقی لا تکون الاجازه تو صحیحه مصححه للعقد الفضولی، چون لولا الاجازه لما کان مالکن و اوفو العقود یشمل عقود المالکین. این اشکال اول بر فرمایشش. میایم سر اشکال دوم. مطلب دومی رو که ایشون فرموده بود اون چه که در باب نکاح فرموده، در باب نکاح ایشون فرمودن در این که در مثل عقد نکاح صحیح حق با میرزاست که علی کل حالن چه کشف حقیقی حکمی نقل بر کل مسالک عقد نکاح فضولی لا یصبح صحیحا بالاجازهی که یقع من المرأة بعد تزویج نفسها اصالتا، چون لا تکون خلیه. این مطلب به این بیانی که ایشون میفرمم قابل اشکال، اشکال روشنی درش هست. اشکالش اینه که این درست المرأتو الخلیتو اجازتها نافذه، پس شرط نفوذ اجازه مرأ نکاح فضولی که بر او واقع شده خلیه بودنشه، خلیه بودن شرطه. ولی خلیه بودن همچنانی که در صحت اجازه شرطه، در صحت تزویج مرأه خودش را اصالتاً بازم خلیه بودن شرطه، چون اگه زنی زن دیگری بود و رفت خودش را تزویج کرد اصالتاً نه فضولتاً، مگه شرط نیست که خلیه باشه؟ نکاحش باطله. خلیه بودن در هر دو شرطه، هم در اجازه شرطه، اجازه نکاح فضولی شرط خلیه باشه حین الاجازه، و هم در تزویج اسم الاصاله خودش زن خودش را شرطش اینه که خلیه باشه. شرطیت خلیه بودن مخصوص به اجازه که نیست، چه بل اجازه بخواد نکاح کنه خودش رو برای دیگری تزویج کنه، چه بل اصاله بخواد تزویج کنه، شرطش اینه که خلیه. حالا که شرطه اینجا، این شرط در هر دو این عقد هست، هم در عقد فضولی که به اجازه میخواد صحیح بشه خلیه بودن شرطه، هم در عقدی که خودش انجام داده خلیه بودن شرطه. خب هر کدوم را صحیح بدونیم دیگری شرطش منتفی است. اگر بگیم عقد خودش صحیحه، عقد خودش صحیحه، پس اجازه وقتی بیاد اجازه خلیه نیست، پس عقد فضولی به اجازه باطلون لفقدان شرطه. اگر برعکس کنیم بگیم عقد فضولی به اجازه خودش صحیحه، عقد خودش دیگه عقده بنابر کشف حقیقی، نه بنابر کشف حقیقی. بنابر کشف حقیقی عقد خودش بالاصاله میشه عقد غیر خلیه، چون بنابر کشف حقیقی ینکشف، یعنی که از اول معامله صحیح، عقد صحیح بوده اون نکاح اول. پس حینما انشأ العقد، انشأت العقد لنفسها بالاصاله لم تكن خلیه. پس این شرط نسبتش به هر دو عقد علی حد سواه. چرا ایشون دومی را مقدم کرد، اولی را مقدم کرد بر دومی؟ اولی یعنی عقد خودش را مقدم کرد بر اجازه. چطور شد این شرط خلیه در خودش فرض شد وجودش، و چون فرض شد وجودش پس اجازه کی بده دیگه اجازه خلیه نیست. خب برعکس میکنیم، میگیم این در با اجازه اون عقد اول از اول درست شد، پس حینما وقع العقد من نفسها بالاصاله لن تكن خلیه. این شرط نسبتش به هر دو عقد علی حد سواه. ترجیح احد العقدین در این شرط به دیگری این مرجحی دلیل میخواد. مجرد این که بگید لیست خلیه و اجازه الخلیه مؤثر، این که خب اونجا بگیم عقد الاصیل، عقد المرأه الاصیل بالاصاله لنفسها و تزویجها لنفسها ايضا لا تكون صحيح الا من الخليه، واگر اجازه درست شد هذه لا تكون خليه، فلا يكون عقدها لنفسها تصرف الخليه وعقد الخليه لا يكون صحيحا. اینجا ایشون باز یه برهان اقامه کنه در اینکه یه نکته ای بیان کنن که این خلیه بودن در اولی هست در دومی نیست، یعنی در عقد خودش هست در عقد بالاجازه نیست، و الا این شرط نسبتش به هر دو علی حد سیانه. بلکه ممکنه کسی بگه اولا اینه که عقد فضولی یقع صحیحا، چون زمان اون عقد اسبق از زمان عقد تصرف خودش، زمان عقد اول چون قبله، درست اجازهش بعده، ولی زمان خودش بنابر کشف حقیقی زمان ملکیت، زمان زوجیت از قبله، بنابر کشف حقیقی تمام آثار تکلیفی وضعی همش از اول بار شده. پس زمان تحقق زوجیت و ارتفاع خلیه بودن در عقد فضولی که به اجازه بعد میاد بنابر کشف، زمان متقدمه بر تصرف خودش. اینجا این توهم هست که چون این زمان متقدمه، پس این مثل میشه مثل جایی که زوجه کسی خودش اول تزویج کرده باشه، امرأه زنی که خودش تزویج کرده بعد بخواد دو مرتبه تزویج کنه به دیگری، چطور خلیه بودن در اولی هست و اولی موجب صحت عقد نکاح اول شد، بعد وقتی نکاح دوم را اصالتا هم انشاء کرد باطلون چون لیست خلیه. اینجا کسی بگه اقرب اینه که ایشون این شرط را در عقد سابق تنفیذ میکرد اسبق و زمانن، و بنابر کشف چون هم اون عقد از اول صحیح میشه، واقعا هم صحیح میشه، خیال میکرد که خلیه نیست ولی واقعا خلیه بوده، پس حین ما وصل به تصرف نفسه خیال میکرد خلیه نیست، در علم جبرائیل و در لوح واقع این آقا خلیه نبوده وقتی تصرف کرده تزویج کرده خودش را. خب این که جوابش دادیم، این که هم نه این که جوابش دادیم که رد نیست، اولا شاید عالم نباشه، فرض در اونجایی است که عالم نیست، جاهل بعد فهمید که کسی تزویجش کرده فضولتن به زوج بهتر از این زوجی که خودش انتخاب کرده، و مضافا بر این که در فرض علم هم گفتیم رد نیست، رد مسئله دیگری است، اونی که حرف دیگری بود که حرف شیخ بود. نه برای کشف حکمی حرف نیست، نه ایشون در نکاح فرمودن علی کل حالین، حتی این تفسیر رو در بیع و عتق آوردن، معنیش اینه در نکاح قائلن که علی کل حالین لا یکونو الا تکون الاجازه تو، یعنی حتی برای کشف حقیقی ابتداعا نکاح رو جدا کردن که دیگه نیاز به تفصیل بین کشف حقیقی و حکم، بعد تفصیل بین کشف حقیقی و حکمی رو در بیع و عتق آوردن، معنیش اینه در نکاح فضولی حتی بنابرای کشف حقیقی لا اشکال برای اینکه معامله نکاح حضوری باطلان به اجازه لاحقه. بنابراین این مقدار از بیان ایشون اشکال درش هست که این شرط خلیه بودن نسبتش به هر دو عقد علاوه جنس واه لا وجه لملاحظه این شرط با در طرف عقد فضولی دون عقد خودش در هر دو هست دیگه، بلکه او که اسبق زمانن در او اولاست ملاحظه کردن وجود این شرط که بوده خلیه بودن بوده، چون در اون زمان خلیه بوده هنوز یقینه در زمان عقد فضولی. بنابراین اینجا این بیان تمام نیست مگر یه نکته ای بیان بشه که چرا این شرط در اون یکی هست و در این یکی نیست، یعنی با اون یکی ملاحظه میشه با این ملاحظه نمیشه. با هر کدوم این شرط رو فرض کنیم رافع موضوع شرط در دیگری است، پس طرفین در هم دیگه صلاحیت ورود رو دارن، یعنی هر کدوم میتونن موضوع دیگری رو از بین ببرن، به تنافی میشه اینجا بین این دوتا. تا این تنافی رو حل نکنیم و بگیم این یکی مقدمه بر اون یکی به یه برهانی غیر از این، غیر از اصل شرطیت خلیه بوده، چون این شرط در هر دو هست، تا به یه نکته دیگری ما نتونیم این ورود از طرفین که نوع تنافی است، هر کدوم صلاحیت داره که موضوع صحت دیگری رفع کنه، تا این ورود از طرفین رو حل نکنیم به یک مرجحی به احد عقدین بر دیگری، مجرد اینکه این خلیه نیست اشتراط فی صحت اجازه انت کن، این نسبتش به هر دو علا حد سواء. اینم اشکال دوم. اشکال سوم